بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره موضع سوم از مواضع بحث در مسئله کنونی و مربوط به این بود که بعد از آن که روشن شد اعاده عبادات انجام گرفته شخص مخالف بعد از استبصار و اهتداء واجب نیست، بحث دیگری مطرح می شود مبنی بر این که آیا مطلقا واجب نیست اعاده یا شرط عدم وجوب اعاده این است که اون چه مخالف در حال خلاف و قبل از استفسار انجام داده است مشتمل بر ارکانی باشد که در مذهب ما امامیه به عنوان ارکان حج شناخته می شود، یا شرط است مشتمل بر ارکانی باشد که در مذهب خودش چه حنفی چه شافعی چه حنبلی و چه مالکی به عنوان ارکان حج شناخته می شود، یا اساساً معتبر است که این عمل علاوه بر اشتمالش بر ارکان عملی صحیح بر وفق مذهب خودش باشد، هرچند بر اساس مذهب ما صحیح نیست. در مسئله تا کنون سه نظریه مطرح شده است که تمام این سه نظریه نظریاتی است که مخالف با اطلاق می باشد. نظریه اول این است که شرط است اون چرا که شخص مخالف قبل از استفسار انجام داده است مشتمل بر ارکان حج بر اساس مذهب امامیه باشد. چه مشتمل بر ارکان حج بر اساس مذهب خودش باشد چه نباشد، چه مشتمل چه مشتمل بر سایر اجزایی که بر اساس مذهب خودش اجزاء حج شناخته می شود باشد چه نباشد. بلاغ اینه که بر اساس مذهب ما ارکان درش باشه، حتی ممکنه بر اساس مذهب ما صحیح هم نباشد. چرا؟ چون بعضی از اجزاء رو فاقد، اما اون اجزایی را که فاقد هست اجزاء غیر رکنیست. خب یه نظری است که شرط است ارکان حج بر اساس مذهب امامیه را داشته باشه. این نظریه نظریه است که جماعتی از فقها عظام به خصوص در قدما و گذشتگان اختیار کردن، من جمله شیخ طوسی در کتاب النهایه است که میفرماید من حج و هو مخالفون لم یعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه ولم يخل بشيء من اركانه فقد اجزأته عن حجة الاسلام و یستحب له اعادة الحج بعد استبصاره و ان كان اخل بشيء من اركان الحج لم يجزئه ذلك عن حجة الاسلام و کان قضاؤها فی ما بعد. که مقصود ایشون از ارکان، ارکان حج بر اساس مذهب خود ماست، چون وقتی که فقیهی سخن از ارکان حج یا صلات و امثالهم در فقه به میان می آورد، کلامش ظهور در این دارد که منظور ارکان بر اساس نظر ماست. قرینه می خواد؟ قرینه نداره. بله قرینه می خواد. نه من هرچه ارکان میگه لم یجزئه ذالکان حجه و کان علیه قضاؤها فی ما بعده. ممکنه کسی بیاد بگه نیت ایشون این بوده، اما ظاهر کلام شما میخوام بگیم وقت سخن از ارکان به میان میره، کما اینکه سایرین همینو فهمیدن، یعنی علامه حالا عرض میکنیم بعضی از عبارات رو و سایرین همینو فهمیدن، فقهای بعدی که بعد از آیه شیخ آمدن از ارکان، ارکان علام مذهب الامامیه رو فهمیدن. یکی دیگر از این بزرگواران باز محقق حلی در کتاب المعتبر است.
بزرگم شاید قبل از مرحوم آخوند رضوان الله علیه ماهیت بدیع القرینیه را قبول نداشته باشند و مرحوم آخوند مرتضی الان مخالف هست، صلاحیت قرینیه داره که ظهور منعقد نشه
در کلام ایشون، یعنی میخواد بگید، ولی ظاهرش اینه. نه مثل صلاحیت قرینیت هم بعید میدونیم داشته باشه این قضیه، چون ببینید اصلا کلا وقتی که صحبت میکنه فرد از ارکان تقریبا فرمودید خب الان در ما نحنفی درست یک احتمال میدیم که ارکان حج در نزد اونها، اما این خیلی بعیده از ذهنه، خیلی بعیده از ذهنه ارکان حج رو نداشته باشه. مثلا در نماز بگه آقا ای آقا اگر ارکان صلات رو داشت عملش که مخالفه، خب درسته اعاده و قضا نمیخواد، چون صحبت از اینه که بعدن آیا لازم این اعاده کنه یا اعاده چی؟
بس ما در حال چیزی مخالف
ببینید، ما استفسارم پیدا کرده ها، ببینید استفسار بده
اون حاج عملی که داره انجام میده اون عملش
خب این مخالفه است، اما صحبت و الان بعد از استفسار و عدم وجوب اعاده است، نه از صحت عمل.
این حج عمل اون حاج مخالف است، وقتی بگیم حجش این حج مخالف
نه. ببینید اگر قبل از استفسار باشین فرمای شما درسته، میگیم آقا صحیح عملش یا نه، امام بفرمایید ارکانشو داره یا نداره، خود میدونه که اون مذهب خودش رو بر اساس مذهب خودش داره انجام میده. اما صحبت این است که بعد از استفسار با وجودی که اون عمل رو انجام داده است، بعد از استفسار اعاده میخواد یا اعاده نمیخواد، میگه ارکان حج رو داره یا نداره. اونی که به ذهن ابتداء میاد یعنی ارکان بر اساس مذهب ما
ارکان چی داره؟
حالا این
حج و اینها عمدتا بین شیعه و سنی یکیه، مثلا ارسنه
چه ستاره خونه دارن
که
ستاره خونه دارن؟ نه ببینید ارکان در حج متفاوته، در حج متفاوته، دقیق فرمودید در حج اختلاف نظر ارکان،
اتفاقا همین ارکان در شیعه هم اختلاف نظره.
نه خب بر اساس اون دیگه اشکال نداره در شیعه که اختلاف نظر هم اول در حج که نیست، ولی در نماز هم که باشه بازم در نماز هم در ارکان حج اختلاف نظر نیست، در این که آیا موردی رو اون هم همینطوره بله، در این که آیا اصل رکنیت شیعه یا نه خب اختلاف نظر هست، یعنی اگه شک کردیم در مواردی، اما علایل تعدادی از ارکان که معلوم و مشخص و متفق علیه دیگه.
از اینش با توجه به این مسئله حتی آقای متفقی باید درست باشه. آخر نمیشه و شما درباره حج مستفسر صحبت میکنید و نمیگیم و طبق مذهب ما میگه ارکانش درست هست یا ارکانش درست نیست.
خب نه
شرایط اون را داریم
نه دقیق بفرمایید. ما یه مذهب میخوام بگیم واقعاً باید بر اساس مذهب ما باشه ارکان. خب او دلیلش بگیم از طرف میخواییم، حرف نیست، دلیل شما چیه؟ او یک نکته است، ما که از دلیل نمیخوام الان صحبت کنیم. یک بحث بحثیه که آیا آقای شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میفرماید شرطش این است که مشتمل بر ارکان علی مذهب نباشد یا نه. ما میگیم این عبارت ایشون ظهور در این داره که میفرماید مشتمل علی ارکان الحج علی مذهب نباشد، چون وقتی کلمه ارکان رو میاره منظورش ظهور در این دارد که خدمت شما عرض بشه ارکان بر اساس مذهب ما. حالا این خیلی قابل به قول بعض محاجه و بحث و تشکیلات نیست، نهایتش اینه که کلام شیخ رو شما میخواد بگید مثلا اون نظر رو داره که نیست ها این. بله محقق بله
از عقیده دیگه مجمل
میشه نهایت. آره دیگه قائل مثلا نامعلومه یک کمی روشن نیست. محقق هلی در معتبر ببینید میفرماید که قال الشیخ، محقق کلام شیخ رو داره نقمون، ولو کان اخل برکنن اعاد لانهو لم یعت بالحج علی الوجه المخلص للعهده، مخلص للعهده، و هل المراد. ببینید امون شبه شما دارید، بله ایشون هم در رابطه با کلام شیخ الان مطرحش میکنه، ممکنه یعنی زو جنبتین باشه. هل المراد بر رکنه ما یعتقد اهل الحق ان الاخلال بهی مبتل للحج او ما یعتقده الظال تدینن، کدوم یکیه؟ الاغرب ان المراد ما يعتقده اهل الحق رکنا. این فرمایش شما که میگید شیخ چیزه، تقریبا این سوال رو الان مرحوم محقق هلی هم درباره کلام شیخ مطرح میکنه که مقصود ایشون اینه یا این. معلوم میشه که میگه نه اغرب چیه؟ اینه که ارکان در اساس مذهب شیعه
فرض این مخالف ارکان شرع
قبول نداره. بله نداشته باشه ما
ارکان شرع انجام میده یقین و فساد حج خود داره.
بله
اون زمانی مخالف حج را طبق ارکان ما انجام میده خودش مرتبط به فساد
نه. ببینید ارکان حج ممکنه اونا زیادتر باشه، تقریبا فرمونید زیادتر هم هست ارکان حج در اونجا تجدید دارید و ارکان ما رو مشتمل هست علاوه بر این که حالا ارکانم خودشون دارن. حالا اینو چی میگید؟ ارکان داره ارکان ما رو علاوه بر اون دو تا رکنم خودشون که معتقدن اونم آورده.
حالا اون خودش انجام نداده باشه، ارکان اونم بر فرض انجام داده باشه، حجش چی؟
خب حالا حرف همینه، حرف همینه که آیا اون در صورتی که ما قائل به بحث صحت بشیم درسته که ما صحیح انجام داده باشه، اما اگر اینو نگفت نگیم بگیم نه مشتمل بر ارکان ما باشد که باید میکنه، ولی از نگاه خودش فاسد بوده، از نگاه او فاسد، اما از نگاه ما که چیه؟ عمل صحیحیه. مرحوم علامه در کتاب تحریر نیز همین نظریه رو دارد که می فرماید المخالف للامامیت من اهل القبله اذا حج ثم استبصر فَإِنْ كَانَ قَدْ أَتَى بِأَرْكَانِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ. ادامه میده تا به این نقطه میرسه. المراد بالرکن هنا ما یعتقد اهل الحق ان الاخلال به مبطل للحج. و کذا باقی العبادات اذا اوقعها على وجهها. فقط در اینجا در این کلام علامه که الان من دقت کردم، علاوه بر ارکان الحج یک و افعاله هم داره، و افعاله هم داره که اگر منظورشون از افعال یعنی این که سایر اجزا را هم درست انجام داده باشه، اون وقت دیگه این قول رو به علامه نمیتونه نسبت بدیم. یعنی ایشون میره در واقع این کلام ایشون ممکنه ظهور در این داشته باشه که نظرش اینه که عمل صحیحاً وقت الان مذهبنا، ولی خب اینو کسی نگفته. دقیق بفرمایید، اونهایی هم که گفتن که الان صحیح باید واقع بشه الان مذهبه، خودش گفتن نه الان مذهبنا. قائل نداریم که در بین فقها بفرمایید چرا. حالا من عرض خواهم کرد بعدن از معاصرین امروزی ما گفتن یا الان مذهبه باشد یا الان مذهبنا، تخییر کردن اینها. صحت را الان مذهبه قائل شده اند کالا عرض میکنیم چه بزرگوارانی، اما الان مذهبنا به خصوصه فقط من ندیدم کسی. لذا ممکنه ما اینطور تحلیل کنیم که و افعاله که در فرمایش مرحوم علامه آمده نظرش هم ارکانه، یعنی تفسیر افعال ارکانیه. یکی دیگر از بزرگوارانی که همین نظریه را دارد،
تفسیر آقا اگر برعکس میشه، چون الان افعال مؤثر باشه، چون افعال هم از ارکانه جهت مؤثریه نداره.
نمیخوام بگیم مفسره
افعال اهم بود و مراد و ارکان بود، اون موقع مفسریت بود.
خب بله، نه ذکر عام بعد الخاص دیگه، ذکر بعد عام بعد الخاص عام قرینه بشه بر این که مراد اینه.
اون بعد کار مشکل باز میینه افعال این اجزای غیر الاولا شامله.
نه من متوجهم، او در صورت است که بخوام بگیم عطف و مقایرت و غیر ذاله که اینها تج دارین
تفسیری اگر محدود، یعنی بعد از باب اگر مفسر باشه خود از این وضوح از مفسر درارتش بیشتر باشه.
نه ما مفسری اصلا در ذکر عام بعد خاص، خود تقدیم خاص بر عام رو قرینه میده، قرار میدن بر این که عام منظور همین خاصه. ولی میگن آقا ذکر عام بعد الخاص اصلا لغوه. ببینید ذکر عام بعد الخاص میگن اصلا لغوه، چون خاص رو برای چی؟ چون همین خاص در ذیل عام بود دیگه، خود عام رو ذکر میکرد. توجه دارید وقتی میگه زید و عمرو و بکر و انسان، خب هم از اول میگه انسان، مگه زید و بکر هم انسان نیستن؟ یعنی اینو خلاف حکمت میبینن. لذا ذکر عام بعد الخاص رو و تقدیم خاص بعد قبل العام رو دلیل قرار میدن برای اینکه مراد ایشون یعنی از عام همین افراد، ولی آوردن عام بعدش چه ثمره ای داره؟ در حالی که خدمت شما عرض بشه همین افراد خاص از افراد اون عام ثمره نداره. بله اونجایی که عام مقدم باشه خاص بعد بیاد، خاص مبین میشه برای عام، او ذکرش خوب ثمره داره. در فرمودی تبیین مراد مخاطب بکنه. اما در مانه نفی ذکر عام بعد الخاص که مبینه، من نمیخوام بگیم مبینه عامه، نه بس از جهتی که لغویت لازم میاد میگن آقا مراد از اون انسان همین چی؟ زید و عمرو بکره، از این جهت. خب بله عرض کردم شهید رو یا نه؟ یکی دیگر از حضرات قائل به این قول شهید اول هست. شهید اول در دروس می فرماید لو حج المخالف و اجزع مالم یخل برکنن اندنا، مالم یخل برکنن اندنا لا انده، فلو استبصر لم تجب الاعاده. در این صریح بیان ایشون که باید ارکان رو در نزد ما داشته باشه نه در نزد خودش. این نظریه اول. نظریه دوم این است که شرط عدم وجوب اعاده این است که عملی را که مخالف انجام داده است مشتمل بر ارکان حج علی وفق مذهبه باشد. چه مشتمل بر سایر اجزاء غیر رکنی در نزد مذهب خودش باشد چه نباشد.
از یه سایر بعد اونی که حضرت حالی فرمونید که رکن نزد اهل سنت با رکن نزد شیعه اونا رکنشون اجزاش بیشتر. اگه اینجوری باشه با حضرت اون مطلق میشه بر هر اهل سنت حج خودش با ارکان خودش انجام بده حتما مواطم و مذهب امامی هست. بعد دیگه این قیدی برای چی آوردن؟
چی رو؟
چون اهل سنت یا حجش باطل است یا حجش صحیح است. اگر حجش صحیح است
حالا آمد آقا یک رکن رو
هست. چون اجزای رکن نه رکن رو با ما قومت مطلق اون همه قطعا به نظر شیعه
خب اگر فقط چهار تا رو انجام داد چی؟
و حجش باطله.
چرا باطله؟ نه بر اساس مذهب ما ارکانش انجام داده دیگه. خب انجام داده چهار داره یک رکن اصلا انجامش نداد. خب بله دیگه اصلا انجام نداده. بله من از نگاه خودش شاید باطل باشه عرض کردیم از نگاه خودش بله از نگاه مذهب ما چون مشتمل بر ارکان میگه مشکل نه اعاده نمیخواد اعاده دیگه نیاز نداره. خب بله مشتمل بر ارکان بر اساس مذهب چه مشتمل بر اجزا سایر اجزا علی مذهبه باشد چه نباشد چه مشتمل بر ارکان حج علی وفق مذهبنا باشد یا نباشد اینه که ما میگیم در صورت است که ما بگیم نه ممکنه به هر حال فقیه یا در مذهبی از مذاهب اهل سنت ارکان حجشون از ما چی باشه کمتر باشه یا مثلا آره دیگه کمتر باشه که مثلا به اساس مذهب ما در حقیقت ارکان انجام نداده یا به عکسش بیشتر باشه آره بیشتر باشه. خلاصه این نظر رو می توانیم از فرمایشات سید صاحب مدارک استفاده کنیم. مدارک الاحکام کتاب بسیار وزین عمیق و علمی. ایشون می فرماید اعتبر الشیخ و اکثر الاصحاب فی عدم وجوب اعاده الحج الا يكون المخالف قد اخل بالركن منه والنصوص خاليه من هذا القيد. صاحب مدارک می فرماید شیخ و بسیاری از اصحاب فرمودن عدم وجوب اعاده مشروط است به این که آقای مخالف خدمت شما عرض بشه اخلال به رکنی از ارکان حج نکرده باشد. ولی خب روایات که ما نگاه میکنیم در روایات فقط عدم وجوب اعاده رو مطرح کرده، سخنی از این که لم یخل به ارکان الحج بگه در روایات وجود نداره. و نسل و بله و نص المصنف فی المعتبر و العلامة فی المنتهى و الشهید فی الدروس علی ان المراد بالركن ما يعتقده الحق اهل ما يعتقده اهل الحق ركنا. این تصریح کردن به این که مقصود از رکن رکنه در مذهب امامی است. لا ما یعتقده الظالو تدینن مع انهم سره فی القضاء فی قضاء الصلات بان المخالفه یسقط عنه قضاء ما صلاه صحیحاً عنده و ان کان فاسداً عندنا. در بحث قضا صاحب مدارک میفن همین بزرگواران وقت صحبت از این میشه که آیا باید نمازهایی رو که مخالف خونده باید اعاده کند یا نکند، نمیفرمن اگر مشتمل بر رکن بود بر اساس مذهبه همین کفایت میکنه، یعنی علا اساس مذهبه نا نگفتن، نه میگن علا اساس مذهبهی باید صحیح انجامش داده باشه، یعنی علاوه بر این که مشتمل بر ارکان صلات علا مذهبه هست، مشتمل بر سایر اجزایی هم که دخیل در صحت هست چی؟ باشه. خب چجور بین اینا حکم کنیم؟ این حضرات در بحث حج که میرسد میفرمایند که اگر عمل حج مخالف مشتمل بر رکن علا اساس مذهب الامامیه باشد مجزیست، درسته؟ اما در بحث قضای صلات که میرسد همین بزرگواران وقتی سوال میشود آیا قضای صلات بر اینها واجب است یا واجب نیست، جواب میفرمایند که اگر علا مذهبه یعنی بر مذهب خودش این نماز را صحیح انجام داده است کفایت میکند و قضا نمیخواد. و فی الجمع بین الحکمین اشکالا، ایشون میفرماید میگه جمع بین این دو حکم یه مقدار مشکله، به خصوص این که نصوص هم که خالی از همچین عبارتیه، اگر نصوص خب مشتمل بود نهایتا ما میگفتیم خب در بحث حج نص مشتمل بر ارکانه، ولی فرض این است که نصوص حج هم خالی از لفظ ارکان است. بله، ولو فسر الرکن بما کان الرکن عندهم کان اقرب الی الصواب. میگه اگر ما بیاییم رکن رو که در مصر کلام شیخه به نظرتون تفسیر کنیم به رکن عندهم در نزد خودشون، به نظر اقرب الی الصواب است. چرا؟ لأن مقتضى النصوص أن من حج من أهل الخلافة لا يجب عليه الإعادة، اونی که روایات داره اینه، و من أتى منهم بحج فاسد عندهم همونی که شما كمن كان كمن لم يأت بالحج. آقا اشاره کردن اونجا اگر بر اساس مذهب ما ارکان رو مشتمل باشد ولی بر اساس مذهب خودش نداشته باشد، خب این فاسده در نظر خودشه، درست آقا؟ اما کلام ایشون رو چرا ما ناقص آورده این؟ نه درسته درسته درسته، بله دیگه نظرش ایشون اینه دیگه، ایشون میفرمد نه ما برخلاف تفسیری که آقایون از کلام شیخ کردن که منظور از رکن رکن الان مذهب نا هست، ما نظرمون اینه که منظور از رکن رکن الان مذهب خودش هست. چرا تحلیلش هم اینه؟ تحلیلش اینه که اگر این آقای مخالف الان مذهب نا ارکان رو انجام داده باشه اما مشتمل بر ارکان و مذهب خودش نباشد، خب در همه زمانی که داره انجام میده در واقع یه حج فاسد رو انجام میده. نظام بهتر این است که ما بگیم اگر حجی رو که انجام میدهد علا اساس مذهبه ارکان دارد فیکونو مجزی هم و الا مجزی نیست، ولی خب این تعجب هست. حالا عرض خواهیم کرد از این که خب حالا از کجا استفاده کردید علا مذهبه را؟ خب شیخ گفته دیگه، شیخ که کلامش دو پهلو بود شما تفسیرش کردید به این، خب آقایون هم تفسیرش کردن به اون، هیچ کدوم هنوز ما دلیلی برای تثبیت این نظر یا چی؟ ارائه نه.
این توجیه
ارشاد
بین
صلات
حج به وجود نمیاد.
خب نه، حالا او که دلیل نمیشه به وجود، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض بشه نصوص که ارکان نداره. حالا ممکنه ما بگیم در بحث صلات اجماع وجود داره اما در اینجا اجماع وجود نداره. نه در بحث صلات میگیم،
نه در بحث حج هم
در نه در بحث حج ما نداریم، ما برای همینه میگیم در بحث صلات اجماع وجود دارد بر این که قضا نمیخواهد اگر اینطور، اما اینجا اختلاف نظر ممکنه این گفته بشه برام. اینم نظریه چند ما دو بود. بله اینه دیگه آقایون همتون
اگر در طرز قائل شد که تا زمان مرحوم شیخ رضوان الله شورت فتوایی هست طبق مبنای مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه که دارا شورت فتوایی رو تعظیمش خصوصی رضوان الله حجت میدونه خود دلیل
بر خب شهرت هم نیست آخه کوشور نه کثرت هست اما شهرت نه کثرت هست شهرت نیست نه شهرت وجود نداره سالس که این در واقع نظریه سوم است این است که شرط است که عملی را که مخالف انجام داده است نه تنها مشتمل بر ارکان معتبر در حج طبق مذهب خودش است بلکه باید مشتمل بر تمام اجزا و شرایطی باشد که بر وفق مذهبش دخیل در صحت است و به تعبیری یشترط ان یکون العمل صحیحا علی وفق مذهبه
یعنی حتی مثلا توافق
نه ما معتبر میدونم اونا معتبر نمیدونن
نه
نه نه نه اونا انجام میدن مستحب میدن و طواف الوداع میدونن دیگه
ما معلومه
به قصد طواف الوداع دیگه بله به قصد طواف الوداع انجامشون نه باید انجام نه علاوه بر اساس مذهب این انجامشون میدن مخالفت نداره که مخالفت نه برا صحیح الان مذهبه باشه صحیح الان مذهبه ببینید در نفس اجزاء حج ما اختلاف بین اهل سنت ما وجود نداره یعنی در واقع اختلاف بین شیعه و اهل سنت در باب حج خیلی کمه اختلاف اساسی در اون احکام مثلا احکام شکیاته و بعضی مسائل دیگه‌ای که درباره حج اونها یه مقداری اختلاف نظر جدی در اونها هست بله پس نظریه سوم چی شد؟ نظریه سوم این که یعتبر ان یکون العمل صحیحا علی وفق مذهبه صحیح حالا مخواد بر اساس مذهب ما صحیح باشد یا صحیح نباشد این نظریه را هم جماعت دیگری از فقها مطرح کردند که چون کلام اون بزرگواران را مطرح کردیم و اشاره کردیم فقط به ذکر اسمشون بسنده نکنیم کلام شهید شهید ثانی محقق نراقی سید در اروه حضرت امام در متن الان تحریر و اکثر قریب به اتفاق معلقین علی الاروه این نظریه رو دارن بله حالا مقلدینه عن الاروه منظورتون دیگه از ما اروه بله خلاصه این که نظر سوم نظر خدمت شما عرض بشه اعظمی مثل شهید ثانی تقریبا اول بار مرحوم شهید ثانی این نظر رو مطرح میکنه بعد از مرحوم شهید ثانی محقق نراقی رضوان الله تعالی علیه در مستند مطرح میکنه بعد از این بزرگوار مرحوم سید در اروه مطرح میکنه و اعاظمی که تعلیقه بر اروه دارن در اینجا تقریبا تعلیقه ندارن که میگن ان یشتر در یکون العمل صحیحا علی مذهب و ان لم یکن صحیحا علی مذهب نه هرچند بر اساس مذهب ما صحیح نباشد که متن مسئله ای هم که در تحریر داشتیم لو حج المخالف ثم استفسر لا تجب علیه الاعاده به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه و این لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر بین فرق بین الفرق فرق هم بین فرق ها در اینجا وجود نداره این قول سوم هم بگیم و انشاءالله ببینیم که به چه نتیجه در این موضع سوم که هم موضع